مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما؟
متشکرم.
من 26 سالم هستش. حدوداً 12 ساله که اومدم امریکا.
ببخشید، میشه خواهش کنم یه بلندتر صحبت کنین؟ ممنونم ازت.
آقای دکتر، من 26 سالم هستش. حدوداً 12 ساله که اومدم امریکا و من قبلاً با شما صحبت کردم، پیش چند تا دکترم رفتم. به من گفتن من مشکل بایپولر بوردرلاین پرسونالیتی دارم که مثلا همینا چک کردم، خیلی هاشون به شخصیت من میخورد. و من مشکل هستی که امروز هستش بهتون زنگ زدم. من حدود 10 ماه پیش شروع کردم با یه آقایی صحبت کردن که کلن از کامفورت زونم، از همه چیزی که من فکر میکردم دور بود. حدودم 20 سال از من بزرگتره، ایرانی نیست، از همه لحاظ با من متفاوت بود و من به خاطر اینکه نمیتونستم داستان قبول بکنم هی پسش میزدم. بعد بهش خیانت کردم، بهش گفتم نمیشون، فقط میخواست ازدواج بکنه. یه تایمی رفتم ایران، جواب تلفناشو نمیدم. بعد که برگشتم دیدم دوست دختر گرفتش و من کلن یه جور عجیب غریب به هم ریختم و آدمی که توی ذهن من هیچ چیزی ارزش نداشت و یه آدم خیلی با ارزشی شده. و کلن من مشکل آقا دکتر از قدیم با همه آدمایی که تو زندگیم بودن داشتم. وقتی که میرن احساس میکنم که نباید برن، احساس میکنم همه باید باشن و وقتی که خوبن، وقتی که اونی که باید باشن هستن، من پسشون میزنم. یعنی مشکلی که کلن داشتم و الان این آقا انقدر من شک داره و میگه من این دختر خانمو ولش میکنم، من عاشق تو هم، من میخوام با تو باشم، تو منو پسند زدی، ولی من میترسم از این که تو عوض نشی، من میترسم تو از همون دختر که این عدیتر که تو برگردونم بهت دوباره منو بخواد بندازیم اون ور. اصلا میخوام آقا دکتر، این همه تفاوت سن یه چیز درستیه و این که این آدم من داشتن نگاه میکردم ابیوزیف خیلی هستش از لحاظ صحبتی، هی یعنی منو میاد میبره بالا، میگه تو خیلی میتونی بهتر از این باشی، بعد دوباره منو میزنه پایین خیلی بی نهایت. یعنی من خب دلایل شک خیلی بهش زیاد دادم، ولی یه جوری یعنی هر کسی که رد میشه میگه تو با اینا یه نظری داری، تو به خاطر اینکه قدیما من پنون کاری کردیم از کجا بدونم با اینا هم نظری نداری. یعنی الان من نمیدونم آقا دکتر، میخوام از این داستان فرار بکنم، بعد یه میام میگن یه طور شده که فقط دارم بهش میگم معذرت میخوام، من معذرت میخوام، نمیدونم بعد ادامهش بدم و قطعش کنم، نمیدونم اگه این برگرده آیا من دیگه اصلا میخوام.
ببینید عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که تشخیصی که روی شما داده شده یا خودتون قبول دارید شخصیت ناپایدار یا مرزی یا مرضی بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر بای بایپولار دو قطبی، هر نوع رابطه‌ای، حتی وقتی همه چیزش درسته، برای شما بد و غلط و خطرناک. این رابطه که اساسش هم غلطه، همه چیزش هم خراب، شما فقط میرید تو این رابطه درب و داغونتر، یه آدم دیگه ای رو هم که باید اونم عیب و ایرادای فراوون داشت باشه از حرفایی که میزنید باش درگیر میشید، یه خطراتی هم میتونه در جهت برخوردتون یا رفتاری که با هم میکنید هم به دنبال داشته باشه، گرفتاری ها دیگه هم پیدا کنید. شما جمله رو یه دفعه دیگه تکرار میکنم، یه آدم سالم درست مناسبی که به هر دلیلی شما رو بخواد برای شما بده. چه سه این آدم بازی ها یعنی چی؟ که من یه روزی این آدمو نمیخواستم، حالا رفته با یه کسی دیگه میخوام برش گردونم، بعدم فکر رابطه بلند مدت و ازدواج و این حرفا یعنی چی عزیز؟ این کار شما اصلا آمادگیشو ندارید، ظرفیتشو ندارید، معالجه نشوید عزیز. شما با دو تا پای شکسته میخواید برید تو مسابقه فوتبال شرکت کنید، فقط به من میگید گفتن خب خیلی مهربون با تو برخورد میکنن، نترس. خب اصلا فرقش چیه؟ نه اصلا از تو رابطه که حتما باید بیاد بیرون. بعدم یه آدمی که همچی حرفایی رو میزنه، یه همچی اتفاقاتی بینتون افتاده، باید خودش هم حال و هوای خوبی نداشته باشه و این میتونه براتون مسئله ساز و خطرناک بشه. یعنی یه دردسرای درست کنید که دفعه سر از گرفتاری‌های حقوقی و قانونی و پلیس پیدا کنید. از کجا میخواید برید؟ ازدواج یعنی چی؟ رابطه برای شما چه معنی داره؟ شما اگر میخواید کاری برای خودتون بکنید، شما قراره برید یه دوره دو سه ساله‌ای با یه روانشناس خوب، احتمالاً با همکاری روانپزشک رو خودتون کار کنید که شرایط عادی پیدا کنید، حداقل این دست و پای شکسته رو درستش کنید. حالا یه ذره مشکل تو راه رفتن دارید، گرفتاری‌های دیگه هست، اونا نمیشه باش کنار اومد، ولی به صورتی که شما دارید توصیف میکنید و الان هم حرفایی که شما زدید از این دقیقا تایید یه بوردرلاین با یه بایپولار و یا گرفتاری های دیگه است که جان شانس رو آورید، به درد هیچ کس نمیخورید، هیچ کس هم به درد شما نمیخورید.
خب آقای دکتر من چطوری، یعنی یک بار کات کردن این دکتر، الان من دیگه جواب تلفن نباید بدم و متاسفانه محل زندگیش با محل کار من خیلی به هم نزدیکه، یعنی وقتی که میبینم اینجوری میشه میگم نه من برم، حداقل میدونم کار خودم هم طرز فکرم اشتباهه، میگم شاید نه، شاید انقدر برین واش شدم، شاید این داره راست میگه، شاید هیچ آدمی اون بیرون خوب نیست، شاید این انقدر ساپورتیوه، من الان باید بجنگم این رابطه رو برش گردونم، ولی از این میترسم که حتی اگر اینم برگرده و همینطور که شما میگید مسلما اون طرفم که اومده با یه دختر 20 سال کوچیک‌تر از خودش با همه این اوصاف میخواد باز هم با من برگرده، اونم اصلا هیچ صلاحیت شخصیتی نداره مسلما، ولی من نمیدونم چطوری از این وضعیت الان باید در
بیام. از وضعیت چی نیست، شما به یه وضعیتی است که اگر به بیماری مرتبطه باید بدونی، مثل یه آدم معتاده که بگه من نمیدونم چجوری هروئینمو مصرف نکن، تو اگه معتادی گرفتاری ما اونجاست، به من میگی این رابطه برای من توش هیچی هست، میگم حتما حتما نه، به من میگی به من آسیب میزنه ده برابر صد برابر بیشتر از رنج ذهنی و خیالی غیر واقعی که همکنون از جدایی از این آدم میبینی، میگم حتما. مثلا تعجب میکنم عزیز، یعنی با بیماری تو سازگاری داره، ولی اشکال کار در این است که تو اصلا قرار نیست اصلا فکر جدی تو رابطه بکنی، تو میخوای رابطه داشته باشی با این اون داشته باش، برو دنبال کارت. این که الان بخوای یه رابطه عمیق و سنگین باشه مادام که خوب نشدی اصلا شدنی نیست عزیز.
دکتر متاسفانه به خاطر تمام من یه دختر آرومی نبودم، همیشه شیطون بودم، میرفتم میومدم و به خاطر ضربه‌هایی که تو زندگیم خوردم احساس میکنم این الان چیز درستیه، این الان من باید برم یه زندگی آروم رو شروع بکنم، اون بیرون برای من خبری نیست.
خب من مطمئنم که در بیرون برای تو الان خبری نیست، ولی در داخل زندگی این آدم هم هرگز خبری نخواهد بود و آرامشی نخواهد بود، حتی به یه هفته نمیرسه. یعنی تو باز بر میگردی سر حال بد خودت عزیز، تو فقط فعلا میتونی بدون تردید عزیز، تو اصلا من حرفم به تو اینقدر یعنی 100% مطمئنم که هیچ کسی الان به درد تو و تو به درد هیچ کسی با حرفایی که میزنی و حالات گران داری، تو حتی استدلال قسمت دومه تمامش یه بازی و خودفریبی عزیز که با شخصیت و ویژگی روانیت میخونه. اتفاقا بسیار از وقت وقتی با آدم میگن آقا به درد نمیخوری، آدم میگه راحت میشه دیگه، مثل آقایون قبول کردن حامله نمیشه، حاجی کار کنم راحت شد، دیگه
من رو... متاسفانه این یه چیز خیلی بدیه در نمی که یه چیزی به من یکی میگه نه من میخوام دقیقا برعکسش رو دارم انجام بدم.
خاله خود وقتی میگن آدم خلوچل یعنی تو دیگه چرا فکر میکنی یه جور دیگه ما خلوچل داریم هم همین
چون یه روز مثلا انرژی خیلی دارم میگم میرم این کارو میکنم.
خب معلومه، خب همون بیماریش همینه دیگه.
میگم سر تخت نمیتونم بیام بیرون، ولی دوستو من اصلا قرصم نمیخوام برای اینکه بخورم، چون یه مدتی اصلا یادم نمیاد اسمای قرصا رو. ایران به من یه سری قرص تجویز شد و من چون آدم بسیار زیاد هایپریم، همش کافی میخورم، همش میخوام یه کاری انجام بدم، قرصا منو از خودم میاره بیرون، من اصلا نمیتونم.
خب اتفاقا خیلی خوبه، برای که این خودی که اصلا هیچ توفهی نیست، باعث زحمت دردسر خود به بقیه میشه. اون بهتر که کسی تو رو از خودت بیاره بیرون، اصلا بره خود واقعی تو خاک کنه، خلاص شیم ما. اصلا به درد میخوره، فقط برای دردسر، فقط ممکنه بر کوتاه مدت در یه ارتباط جسمی و جنسی با یه کسی دوتای خوش باشید، بعد از نیم ساعت همه چی تموم و باید دنبال کارتون. بایدو عزیز،
این اصلا یعنی میدونم من خودم همه این چیزایی که دارم با استاندارد دنیا و آدمای دور و برم که وقتی میگم میدونم که همه کارام اشکال داره، مثلا وقتی که میبینم یه چیز الان همین شنونده فکر کنم واقعا من خودم
نه واقعا درست فکر میکنه شنونده ای فکر گرفت فقط خودی که قول خود و چلی هر دو تاش
میگم که مثلا نامزد قبلی میاد دنبالم، وقتی میبینم داره التماس هم میکنه که حالت سریس میدونم احساس میکنم بازی رو بردم، ولی در آخر داستان میدونم بازنده.
خب آره دیگه، آخه تو رو میگن بازی رو بردی، یه جایزه رو بهت بدیم، جایزه رو هم بهت میدم، بعد میزنم تو فرق سره، اشکال کارش اونجاست. بله و اونها باید خود چل باشن که دنبال تو راه میفتن، ولی تو معلوم جذاب و جالبی، معلوم یه جایی که بری میتونی یه دو آدم سر کار بذاری دنبال خودت راه بندازی، برای که اونها نمیدن چه مار خوشخط و خاری هستی، نزدیکت شدن یک نیشی بهشون میزنی که رب آره دیگه رب نوعشون رو میاره جلو چشمشون. نه دیگه عزیز، نه بیا تو تعطیل کن، اگر بتونی تعطیل کنی این مغازه رو همینجوری با بازیای سطحی آدمای عادی و معمولی دل تو خوش کن، ولی دنبال یه رابطه نگرد و بی خودی هم استدلالای عجیب و غریبه که این خوبه موشا یا چنین بشود اون آنگونه بشود نیست. برو به حتما دارو میخوای عزیز، تو باید آروم بگیری، تو باید از این خودی که فکر میکنی خیلی خوب و توفه از خالی بشی، یکی تو رایی بتونه خالی کنی، یه آدم حسابی سر جاش بذاره به درد میخوری، بلا به درد هیچ کاری نمیخوری.
سال آخرم
دیدم،
من میخوام ببینم اینقدر تفاوت سنی کلا، حالا برخلاف همه مشکل دیوونگیای من و این طرف آدم
حتما اشتباهه. آره آخه عزیزم، تفاوت سنی توی مراحلی از زندگی ممکنه اهمیتی نداشته باشه، همیشه گفتم وقتی بچه یه ساله و دو ساله خیلی فرق دارن، آدم 80 ساله و 81 ساله هم فرق دارن، یکیشون زنده است یکیشون مرده، یعنی همون آدم مرده، ولی سن تو با اون چنان مسئله 26 اونم 46 اشکالی که شما دارید تقریبا خیلی خیلی کمه، ولی اگر رو الان حساب بکنیم مثلا مسئله ندارم، سنش 56 هم بود باز اوکی، پس اونجا من بحثی ندارم، مهم اینه که تو میخوای باش چیکار بکنی عزیز. این که من پاشم برم توی هتل اتاق بگیرم یه مسئله است، میخوام هتل رو بخرم موضوع دیگریه. به همین طور من بگو که من میخوام با این دوست باشم یا با این یه مدتی بمونم، ازش انتظار توقعی ندارم، به دنبال هیچی هم نیستم، ازش خوشم میاد، میخوام باش باشم یا میخوام بازی سرش در بیارم، خودت بدون میخوای چیکار کنی، نه اینکه برام فکر کنی شاید به درد من بخورد، یک زندگی آرامی پیدا کنم، بتونم خودم باشم، اون همچی اتفاقی نمیفته. تو فرقی نمیکنه چه غذایی میخوری، یه بیماری داری، هر غذایی بخوری دل درد میکنه. باشه
دکتر،
بنابراین دختر خوبی باش، دست از سر این آقارم بردار، خودتم خلاص کن، بعدم برو دکتر قرصم بخور، لطفا تو یه محبتی در حق خودت و بقیه بکن، از خودت خالی شو، یه آدم حسابی بذار جای خودت بیا بیرون. ولی به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز، خدا نگهدار. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. الو، خب من با اجازتون چون روی خطش نمیاد.
الو
جانم به کجایی؟
سلام ببخش.
دقیقاً کجایی بابا جان؟ جان
من از انگلستان تماس میگیرم خدمت شما.
بفرمایید.
عرضم به حضور شما که من یه مشکل دارم در ارتباط با دوگانگی انتخابم هست برای ازدواج. من الان 6 سال هست توی انگلیس دارم زندگی بکنم و یه بخشی شد توی جامعه فارسی زبون زندگی کردم و یه بخشی شد توی جامعه انگلیسی زبان زندگی کردم. و
شما چند سالتونه؟
من 36 سالم هست.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
توی ایران در حساب داره خوندم، اینجا مدیریت خوندم، مدیریت اجرایی.
آیا کار هم میکنید اونجا؟
اینجا بله یه کار اینجا دارم که در ارتباط با امور مهاجران هست.
ممنون شما. اگر بلندتر صحبت کنید، چند تا خواهر و برادر دارید؟ تو چندومی هستی؟
یه خواهر دارم و 4 تا برادر دارم و من فرزند سوم خانواده هستم.
اوکی، میفرمایید. خب چه خبر است؟
بعد خب 6 سالی هست که من از ایران اومدم بیرون و وارد انگلستان شدم و شروع کردم به تحصیل و بعدش هم اینجا مشغول کار هستم، دارم کار میکنم و منتها مشکلی که دارم اینه که وقتی میکنم یعنی به هم افرادی رو معرفی فرد و یا افرادی رو من معرفی میکنن که برم برای رابطه و برای رابطه شروع بکنم، منتها اولش یه مقدار اشتیاق دارم ولی وقتی وارد رابطه میشم شروع میکنم فکر کردن و دچار دوگانگی میشم و یه مقدار انتخاب کردنم رو سخت میکنه، نمیتونم خوب درست انتخاب بکنم.
آخه عزیزم من شما ببینید، شما نگاه کنید به قاعده ای که هست. من شما میریم رستوران سفارش غذا میدیم، من شما میریم میخوایم یه کفش بخریم، من شما میریم دم یه جایی که چند تا فیلم سینمایی میخوایم اگر از قبل نمیدونیم یک چیز انتخاب کنیم. خب این قاعده همه جا هست. بنابراین من شما در یه دنیای زندگی میکنیم که باید با اطلاعات کم تصمیم های بسیار بزرگ و مهم رو گرفتیم. قاعده انسانیه بنجاست که یکی از اجزای سگانه اون چیزی که به عنوان اگزیستنشال انگزایتی استراب هستی میشناسیم. شما یک دو، اگر یه آدمی هستید که از شکست و اشتباه و حرف مردم و اینها وحشت دارید، معلومه ایندیسایسیو هستید، به این راحتی نمی‌تونید تصمیم بگیرید، برای که ترس از اشتباه و شکست شما را از پا در میاره و تبدیل میشید به آدم مضطرب وسواسی. درست مثل اینکه آدم می‌خواد بره غذا بخوره، هی 5 دفعه نظرش عوض کنه، یا بره یه کفش بخره اونجا 2 دفعه نظرش عوض کنه، بعد بیاد خونه فکر کنه خوب کاری نکرده برگره بره پس بده. از یه حدی که می‌گذره گرفتاریه، از یه حدی که بیشتر بگذره بیماریه. آیا چون رشتهتون رشته حسابداریه خطر استراب و وسواس رو داری؟ برای که این رشته مال آدمایی است که دیتیل اورینتدن، به جزئیات توجه میکنن، متوجه هستن که بیچاره نمیشه اشتباه کرد و این اونجا هست. نتیجتاً این دوگانگی از اونجا میاد. حالا من و شما درباره هر چیزی یه ملاکی دار. من و شما میریم یه کفشی بخریم، فکر کنیم حدود مثلا 100 پوند، به ما میگن 700 پوند، میگم برو خدا پدرتو بیامرز، میمیرم. ولی اگر گفت 110 پوند یا 120 پوند یا گفت 80 پوند، خب میخواییم بیشتر راجبش بدونیم، ولی که فکر میکنیم با حدسی که زدیم یا پولی که داریم، خب این کفش مثل این که هم میارزه، هم من خب میخوام در همین حد یه کفشی بخرم. خب بشه وقتی میدم، فرصتی میدم، یه نگاهی میکنم، یه جایی مقایسه میکنم، بعد انتخاب میکنم و خودم رو خلاص میکنم. شما وقتی با یه دختر خانمی آشنا میشید از هر طریقی، وقتی که او رو میبینید، مهم اینه که بعداً اون ملاکهای شما، اون کرایتریایی که شما دارید که او رو چک میکنید چیه. فرض بفرمایید شما 36 سالتونه، یه دختر خانمی با 5 سال 6 سال کوچکتر یا حتی بزرگتر، البته اگه بخواید بچه دار بشید نه، یا اگر فقط واقعا صاحب فرزندی بخواید بشید، او باید کوچکتر از شما باشه. برای اون ور 36 ما مسئله داریم. بین مثلا فرض کنید 30 تا 36، این شرط اولش. دوم این که شما فرضتون بر اینه که ترجیح میدید ایرانی باشه، چه خب میره سراغ ایرانی، ترجیح میدید انگلیسی باشه، میره سراغ انگلیسی، ترجیح میدید یه ایرانی باشه که مثل شما چند سال تو انگلستان باشه، نبرید از ایران بیارید، که اینا یه اصول درستی است، اینا رعایت میکنید. بعد میبینید آیا حالا این لباسی که خوشتون اومده با این قیمتی که میدن میارزه، میره تنتون میکنید میگه نه این تنگه، یا اینقدر گشاده که هیچ کارش نمیکرد، میره پس میدید میره. بنابراین موضوع عجیب و غریبی نیست و این شامل حال همه کس و شامل حال خود شما در همه جاست. و بعد این دودلی عادی عزیز، ما با دودلی تصمیم میگیریم رشته تحصیلی رو، با دودلی تصمیم میگیریم کجا میخواییم بمونیم، خونه اجاره بکنیم، کدام خونه.
بخریم نخریم وارد تکرارش نمیخوام بشم. من تعجب میکنم که شما از این موضوع تعجب میکنید. بنابراین شما فقط پرسش اینه که آیا دقتی که میکنید به حساب خودتون که وسواسه، نگرانی که از شکست و اشتباه دارید در حدی است که به عنوان calculated risk، یه ریسک حساب شده قابل توضیح و توجیه، یا در حد گرفتاری بیماری؟ ما آدم داشتم که 11 سال طول کشید تا برای خونش مبل بخره، چون فکر کرد ممکنه یه مبل بهتری و ارزونتری پیدا بشه. 11 سال تو خونش، اتاق مهمون خونش مبل نداشت، مردم که مرن هی معذرت می‌خواست، خجالت می‌کشید و نیمکت می‌ذاشت. خب این بیماریه دیگه، بیمار بود. برای که مهم نیست، اصلا رفتیم ما یه مبلی خریدیم، بعدن مبل بهتر پیدا شد با قیمت کمتر. خب شد که شد. من که میتونم 11 سال به دنبال بهترین باشم، من که میتونم بگردم همه زنها رو انتخاب کنم یا همه مردان انتخاب امتحان کنم بعد ببینم کدومشون خوب. عزیز به همجاز که من سر کلاس عشق و ازدواج چطوران امشب اون رو دارم، یکی از حرفایی که بذارم که خانم و آقای ما نزن خوب داریم نه مرد خوب، همین ها رو داریم مثل خودتون، هم تلاغت های بعد اونجا به کار میبرم، یکی بردارید برید بارم دست از سرون بردارید، بعدم تازه اشتباه شد که شد، بعد اشتباهتون رو میتونید تصحیح کنید از طریق حل مسائلتون، نشدیم جدا میشید. این که داستان نداره که من همینجوری بازی ترش در بیارم که دو دلم. برای همیشه ما دو دلیم، هیچ تصمیمی رو شما با قطعیت و قاطعیت نمیتونید بگیرید. هیچ. شما که تو حسابداری هستید، آیا میشه استاک مارکت رو همینجوری خرید و مطمئن بود؟ آیا میشه خونه رو خرید ببینیم که سودش مثل همه خونهای دیگه ایست که میتونیم بخریم و بنابراین این بهترینه؟ ما همچین آگاهی نداریم، همچین قطعیت و قاطعیتی در دنیا نیست. اساس دنیا بر شک، اساس دنیا بر احتماله، و اگر اینو نخواهیم بپذیریم که تو زندگی از پادر میاد. حالا شما من بگید اون دختر خانومی که مثلا نزدیک ترین بود با آنچه که شما میخواستید یا اول فکر کردید، مثلا عیب و ایرادش چه بود؟ یا نگرانی شما در مورد ادامه اون رابطه چه بود که به اینجا رسیدید که نشده؟
اجازه
میخواهم کنم تمنا میکنم
حقیقتش چند تا دختر خانم من معرفی کردن و من باهاشون شروع کردم صحبت کردم.
من ببخشید، من باید یکم لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم، نزدیک گوشی بفرمایید.
چند نفر به من معرفی کردن، هم خواهر خودم و یه دوستی.
اصلا مهم نیست، ببین عزیز دل، ببخش قربونه، اصلا این جزئیات چمه؟ ما حق داریم همه گونه با آدم آشنا بشیم، تو خیابون آشنا میشیم، تو مهمونی آشنا میشیم، سر کلاس آشنا میشیم، خواهرمون معرفی میکنه، دوستمون معرفی میکنه، تصادف میکنیم با ماشینش اونجا با هم آشنا میشیم. فرقش چیه؟ برید نرید سراغ اون، اونا کار دستتون میده. شما رو یه کسی معرفی میکنه، خواستگاری که نمیری، اون قدیمیه که نیست، شما رو بهتون یکی معرفی کرده، هر کی معرفی کرده هر جا. شما وقتی رفتید با اون که به نظر من بیشتر از همه فکر کردید خوبه، بعدن به هم زدید، من میخوام ببینم پروسه ذهنی شما چی عزیز؟
پروسه ذهنی که به چیزی هست که من به شخصی رفتیار داشتم که از لحاظ ساعت فکری و یا تحصیلی یا حداقل این که وقتی میاد وارد این کشور میشه، چون من میخوام اینجوری زندگی بکنم، این که بتونه با من زندگی بکنه، یعنی توی این شرایط دخالتی نداشته باشه که من بخوام بکشمش دنبال خودم، یعنی توی یه شرایط هم تقریبا برابر باشه با من، یعنی یک وضعیت نرمال تری داشته باشه، حالا من خیلی خیلی تابم نباشه ولی خب یه وضعیت نرمال داشته باشه که قابل قبول باشه، یعنی که شرایط زندگی توی کشور دیگر داشته باشه. خب ارجحیتش این است که فارسی زبان باشه، به خاطر اینکه علاوه فرهنگ و
من میشه خواهش کنم نزدیک گوشی باشید عزیز، چون صداتون باز رفت.
آره میگم ارجحیتش این هست که فارسی زبان باشه و توی اروپا یا همین توی انگلیس که من زندگی میکنم بتونه زندگی بکنه، شرایط زندگی اینجا رو داشته باشه. و این فرقی هم که من معرفی کردم، همین شرایط زندگی توی اروپا رو نداره، همین خودش پناهنده است و به خاطر همین هم مردد شدم برای اینکه انتخاب بکنم، هنوز وضعیتش مشخص نیست ولی خوب فرد خوبی هست.
ببینید عزیز، من همیشه عرض کردم شما اگر ایرانی هستی بهترین است که با ایرانی ازدواج کنی. روزی که میخواید در خارج زندگی کنی یا روزی است که مدت هاست، نه 6 سال، 6 سال هنوز کمه، ولی مثلا اون ور 10 12 15 ساله در خارج زندگی میکنید، بهتره کسی رو پیدا کنید که او هم مدتی در خارج بوده، نه به خاطر اینکه معلوم نیست چی کار میخواد بکنه، به خاطر اینکه به هر حال اون شرایط رو میدونه. بنابراین اینکه برید ایران زن یا شوهر کنید تو برگردید، من باش راحت نیستم. اینی هم که با خارجی ازدواج کنید باش راحت تر باید بگه یا ناراحت ترم. حالا شما حرفتون این است که یه دختر خانمی رو به شما معرفی کردن که این دختر خانم تازه آمده و شرایط مهاجرتش چون به صورت پناهنده آمده نامشخص. خب این در حالی که نشون میده مدتی اونجا نبوده و اون تجربه واقعی رو نداره، در بسیاری از زمینه ها به شما شباهت داره که یک از ایران اومده و ایرانی، دو نخواسته در ایران زندگی کنه، ترجیحش خارج بوده آمده اونجا. وضعیت مهاجرتش هم اگر بتونه پناهندگی بگیره به این خاطر نیست که سراغ شما میاد، ولی حتی اگرم به این خاطر سراغ شما بیاد، شما باید یه دقت بیشتری بکنید که به هم میخورید، به درد هم میخورید یا نه. و یه دختری است که با واقعیت‌های زندگی در خارج تا چند روز آشناست. شما ممکنه با ایشون ملاقات کنید، متوجه بشید ایشون هنوز یه حرفایی درباره نمیدونم مهریه و مادرش و خالش و اونا باید بیان و باید بریم ایران و اونجا باید ازدواج کنیم و عروسی اون باید اینجوری باشه. مثال میگم، حرف میزنم میگه خب همون بهتر تشبیه ایران. یه زمانی هست که نه، یه کسی است که یه نگاه امروزه داره و یه توجه خاصی داره و ضمناً هم مثلا در حرف و گفتگو آدم متوجه میشه اون وابستگی رو و یا اون علل و عواملی رو که موجب نگاهش رو عوض کنه فعلا درش نیست. ولی ما همیشه با شک داریم زندگی کنیم، ولی به این صرف این که او تازه آمده که خط بطلان روش نمیگشیم. برای که گفتم شما اگر 16 سال بود تو انگلستان بودید یه مقدار بیشتر بهتون حق بوده، ولی شما 6 سال آمدید عزیز، شما خیلی انگلیسی نیستید و محیط انگلستان هم یه چیز عجیب و غریبی نیست. بله درسته، از قواعد راه رفتن تو خیابون آدم رفته تو استخر، اگر شنا بلد باشه دیگه طبیعت قانونش توی استخر رو توی خیابون یا تو جاده خیلی با هم تفاوتی نداره. ولی و حرفتون هم اونجا درسته، اون توضیحات که میدید ازدواج بیان دو تا آدم شبیه و مانند و بنابراین این شباهت و مانند سن ایشونه، هوش ایشونه، عقلشونه، خانوادهشونه، توانایی های علمی شونه، مهارت ها شونه. بعد مهمتر از همه که در اول باید قرار بگیره از در ظاهر و زیبایی شما براتون جالب و جاذب هست، یعنی فیزیکلی سکچوالی یور اترکتد تو هر، آیا او هم شما رو جالب و خوشتیپ و خوب در حد ملاک های خودش میدونه یا نه. بعدم شما که نمیخواید کاری بکنه، شما گفتگو و رابطه رو ادامه میدید تا به نتیجه برسید. ولی به صرف اینکه ایشون تازه اومده که نمیشه رد و نفیش کرد، ولی که شما هم خیلی قدیمی نیستید، شما هم گفتید 30 ساله اونجا، 25 سال اونجا، تازه اونم جای گفتگو داشت. برای که خیلی از اوقات ما بعد از این مدتی که تو خارج میمونیم یه دفعه متوجه میشیم که سر موضوعهایی مانند ازدواج بهتره به اصلمون برگردیم. و من اینجا هزاران نفر رو که این چنین کردن و یا ازدواج با امریکایی کردن به هم خورده، بعدن دیدن با ایرانی خوشحالتر و خوشبخت‌ترن، فراغون دیدم، عکسش هم دیدم. بنابراین اون موارد به شما ارتباطی نداره، کلیاتش هم هست. ولی اینکه کسی روی کاغذ 25 تا درخواست شما رو همه رو تیک کنه احتمالش خیلی کمه. ولی اگر 25 تا 15 تا 18 تاش که اصل کاریه یا جز مهم هاست رو میخوره، حالا 5 تاش هم نخورده. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، من خاطرم آسوده بشه که راحت بتونیم حرف بزنیم، برمیگردیم صحبتونو با هم ادامه میدیم. چنگ و رجمند بابا شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله من در ادامه صحبتم که داشتم میکردم یه مشکل دیگه که هست اینه که
میشه خواهش کنم نزدیک گوشی باشید عزیز؟
بله بله.
چون
یه مشکل دیگه که هست اینه که این فرد در واقع یه مقدار جذابیت صورتش مقدار جذاب نیست برای من. یعنی
شما لغت خداحافظ گودبای رو شنیدی؟ ببینید عزیز، شما اگر به عرض من توجه بفرمایید، گفتم اصلا اگر از نظر جسمی و جنسی آدمی برای شما جذاب نیست، موضوع ازدواج منتفی است. برای که ازدواج در تحلیل نایبا دادم صورت داشته باشه بعد دادم بره دنبال سیرت. اون پرت و پلای سیرت صورت رو ولش کن، حرفیست که به ازدواج نمیخوره، به رابطه جنسی نمیخوره، به زیبایی نمیخوره، به خوش اومدن نمیخوره. بدون اون تو دنیا امروز دلیلی برای ازدواج نیست. ظاهر یه آدم باید برای یه کسی جالب و جاذب و جذاب باشه، بعد حالا آدم میگرده ببینه اخلاقش هم خوبه، با آدم هم میخوره، تموم شد. ولی اگر کسی ظاهرش درست نیست، تموم موضوع ازه، هیچ ارتباطی به این که تازه ایشون تشفره نداره. از نظر شما، میگم از نظر دیگران، از نظر شما اگر نیست موضوعش منتفیست. ولی فقط من و شما باید یادمون باشه که کسی رو که میخوایم وجود داشته باشه، چون برخی از ما یه چیزایی میخوایم که اون وقت باید خودمون سفارش بدیم خدا تولید کنه بفرسته. زمین برخی از اوقات خب همونطور که اون شباهت وجود داره، من همیشه عرض کردم من اگر یه آدمی هستم آنگونه که هستم که زشتم، باید انتظار یه کسی در حد خودم داشته باشه. من که میگم حالا من دنبال زیباترین دختر فرض کنید جهان میگردم، خب آخه اون چرا بیاد با من زشته عرض کنم نازیبا بخواد ازدواج کنه؟ ولی اگر انتظار شما معقوله و یا یه تیپی رو به یه تیپ دیگه شما ترجیح میدید، از نگاه گرفته، لبخند گرفته، رنگ پوست گرفته، همه اینا موضوعی فوق العاده مهمی است که باید به حساب بیاره. شما نمیخواید، شما دلیل دیگه نمیخواید عزیز. یعنی درست مثل این که آدم بخواد یک کفشی بخره که خیلی خیلی برای پای من و شما کوچکه، خب برای چی آدم یه زور بزنه که چیکار کنه؟
بله بله.
برای خودتونم تو این شرایط قرار نه، یعنی آنچه که شما میفرمایید همه این گونه عزیز. به همین جهت که باز تو صحبتام اشاره کردم، یه چیزایی که اصله، ابتدای آدمی باید از نظر ظاهر و زیبایی برای آدم جالب و جاذب باشه. میدونم این حرف رو ویده بهشون بر میخوره، ولی واقعیت اینه، اشتباه میکنه. یه کسی باید این زمینه جذابیت ظاهری رو و این کشش جنسی رو داشته باشه، برای که شما او رو برای ماجراهای دیگه نمیخواد. آدم دکتر بخواد میره پلو دکتر، مهندس بخواد میره پلو مهندس، بخواد مشکل مالی شرح کنی میره پلوی کسی که اقتصاد میدونه. من که قرار نیست به چیزهای دیگه ای آدم نگاه کنم. اول اون ظاهر و زیبایی در حدی که من میخوام درست باشه، بعد آدم میره ببینه که بقیه چیزامون به هم میخوره و به درد هم میخوریم و به هم میخوریم یا نه. ولی اگر اون نیست که نیست، احتیاج نداره دنبال دلیل دوم بگردیم. اینه که من اصولا با اون چیزی که به عنوان بلایند دیت یا ما ندیده کسی رو بریم ببینیم مخالفم، میگم حداقل اگر یک کسی رو به شما معرفی کردن، آدم میتونه بپرسه کجا کار میکنه، کجا زندگی میکنه، کجا میگرده، هر چی، کجا ورزش میکنه، بدون اینکه بفهمه میره میبینتش. اگه دید این آدم رو بدون اینکه او بدونه و متوجه بشه دید خوشش اومد، بعدم میگه خب حالا بذارید ما با هم آشنا بشیم، امیدوارم او هم همین کار رو بکنه قبل از اینکه بیاد اولین بار. و الا بسیار از اوقات من دیدم آدم ها گفتن وقتی مثلا در خونه رو زدم به یک کسی در رو باز کرد، یا من در رو باز کردم دیدم وای اون کسی که دایی جان یا عمو جان معرفی کردن چه توفیه، خیلی حال بدی پیدا کردم و احساس بدی پیدا کردم و فکر کردم آخر ما اصلا چجوری به هم میخوریم. به همین جاست که من اون ظاهر و زیبایی برام مهمه، ولی بعد از اینکه اون گذشت دیگه حالا من میخوام ازدواج کنم. من که نمیخوام یه کار عجیب و غریب بکنم، میخوام ازدواج بکنم. ظاهر و زیبایی یه آدمی به نظرم اوکی آمد، عیب و ایراد چندانی نداشته. میخوام بگم عاشق شدم یا دیگه حواسم پرت شد، چون نشوندنده گرفتاری های دیگر روانی است. ولی دیدم اوکی هست، حالا میرم ببینم که محتوای موضوع چه هست. درست مثل این که من از بیرون یه ویترین یه لباسی رو، یه کفشی رو خوشم میاد، یه بلوزی رو خوشم میاد، میرم. من بارهاش رفتم فکر کردم مثلا تا 100 دلار میارزه، دفعه طرف گفته 1400 دلار. گفتم خب تن خودت کن. آمدم بیرون، بحثی هم دیگه باش نداشتم. بنابراین اون نگاهی است که باید بکنید، و چون شما سن و سالی هست که میخواید ازدواج کنید، باید یه مقدار بیشتر به مجامع ایرانی برید، به جاهایی که به هر حال دوستان رو میشدید، و از اون فرصت ها استفاده کنید، شاید بتونید فرد مناسب رو پیدا کنید. خواهش می‌کنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. لطف کردید. خدا نگهدار.
تشکر از برنامه خیلی
خوبتون. لطف و محبت، سپاسگزارتونم. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
جانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین. خوب هستین؟
من خوب خوب جان.
آقای دکتر از اونجایی که میدونم دوست ندارین زیاد ازتون تعریف کنم.
من کمش اشکاری نداره.
کمش مطالبه که سنمندای قبلی کردن، منم طبق معمول واقعا میخوام تشکر کنم از این همه خوبی.
لطف دارید عزیز.
آقای دکتر من سوالم در رابطه با دخترامه. دو تا دختر دارم، یه دختر 10 ساله، یکی 2 ماهه دارم، یه دختر 8 سال و نیمه دارم. یکیشون کلاس پنجمه، یکیشون کلاس سومه. امسال دختر بزرگم باید مدرسه رو عوض کنه، وارد میدل اسکول بشه. دوتا مدرسه من دست نظرم هست و بین این دوتا گیر کردم که میخوام دارم شما کمکم کنین انتخاب کنم. هر دوتا مدرسه که میخوام بفرستمشون هر دوشون پابلیکن، الان مدرسه پابلیک اینا دارن میرن. یکی از مدرسه ها که فاصله از خونه ما نسبتاً دوره، حدود نیم ساعت 35 دقیقه رانندگیه، که دختر منم دوست داره حتما این مدرسه رو بره، فقط میدل اسکول داره و های اسکول نداره و مدرسه بیش از حد بزرگیه، خیلی بزرگه و بست فرندای دخترم هم همشون دارن میرن اونجا. ولی مدرسه که من نظرم هست نزدیکتر به منزلمون و هم میدل اسکول داره هم های اسکول داره و مدرسه خیلی خیلی کوچیکتری نسبت به اون مدرسه و من بین این دو تا مدرسه گیر کردم و میخوام در این حالم بچه‌م هم ضربه نزنه.
نه متوجه.
میخواستم بدونم شما چه پیشنهادی.
آکه ببین عزیز، چند تا ملاک اینجا وجود داره. 1 2 3 4 من میگم. یک، اول مهم اینه که دختر شما دلش میخواد کجا بره. دوم مهم اینه که دوستانش کجا میرن وقتی با اونا دوسته و یا به خاطر اونا داریم. سوم مهم اینه که مدرسه هرچی سالهاش کمتر باشه بهتره. یعنی من اگر یه روز مسئول مدرسه باشم، کلاس اول دوم یه مدرسه میذارم، سوم چهارم یه مدرسه، پنج مدارسی که بچه ها میرن توش گم میشن با آدم های بزرگتر مسئله است. یعنی وقتی یه جایی کلاس 6 و 7 و 8 و 9 رو تا 12 داره مسئله است، یه جایی که 6 و 7 و 8 داره خیلی خیلی بهتره. این که شما میگید اونی که اتفاقا 6 و 7 و 8 داره مدرسه خیلی بزرگیه، اون مهم نیست. برای که بزرگی مدرسه مهم نیست، تعداد کلاس ها و سن و سال بچه هاست که مهمه. یعنی اگر تو این یکی 1000 تا دانشجوه ولی همه 6 ساله به کلاس 6 و 7 و 8، این حتما به یه مدرسه 200-300 نفره که کلاس 6 تا کلاس 12 داره ترجیح میده. بنابراین تنها مشکلی که تو این انتخاب شما هست فقط مسئله فاصله است. ولی شما اشاره کردید که اون فاصله 30-35 دقیقه است. بله. مدرسه دوم چقدره؟ چون ما با تفاوتشی که مهمه.
حدود 15
مینیت. حالا خب بنابراین شما 20 دقیقه باید بیشتر رانندگی کنید. فقط تنها ای بشینه. هم برای دخترتون بدتره هم برای خودتون. یعنی در حقیقت یه چیزی نزدیک 20 دقیقه راه بیشتری شما دارید و یه 20 دقیقه رفتن و برگشتن 40 دقیقه زیاده. یعنی نه میل دخترتون عامل اصلیه، دوستاش عامل دوم هستن، مدرسه‌ای که تعداد یعنی کلاس‌هاش به هم نزدیکه عامل سومه، چهارم مسئله مسافتشه، اون تنها قسمت منفیشه. و رای دختر من بود می‌فرستم شما چه که می‌خواد.
آخه مشکلی که هست دکتر، دختر من یک دختر زیاد سوشالی، یعنی دختریه که محیط های کوچیک ها بهترم میتونه قبول.
نه محیط کوچک مهم نیست. ببینید یکی از اون حرفایی که زده میشه که غلطه اینه، من در یه شهر 5 میلیون 10 میلیون نمیخوام زندگی کنم. شهر 5 میلیون 10 میلیونی با شهر 500 هزار تایی فرقی نمیکنه عزیز. ما بی خودی بقیه شهر رو که اصلا باش هیچ کاری نداریم و فکر کنیم جز اونجاست. این حرف شما درست نیست. مهم سن عزیز. شما من بگید که 5000 تا بچه هستن همه کلاس ششمی، به نظر من خیلی بهتر از یه مدرسه 50 نفری است که 4 تا کلاس داره. نه اون ملاک نیست عزیز. بعدم شما یه حرفی میزنید که باز از یه طرف مهمتره. و اون حرفی اینه که میگه دختر من خیلی اجتماعی نیست. دختری که اجتماعی نیست و اصلا نمیشه از دوستاش جدا کرد. دوست پیدا نمیکنه، یا میره مرکز اون حلقه دوستان دیگه قرار میگیره که مسخرهش میکنن یا میذارنش کنار، به حساب نمیارنش. بعدم خودش دلش میخواد. من متوجه شما هستم، یعنی شما به عنوان یه مادر، من جای شما بودم به همون 40 دقیقه فکر میکردم به مدرسه بزرگ. ولی اون نگاه منه و زحمت منه. برای دخترتون عیب هست فقط اون مدت بیشتری که تو ماشین باید باشه بره و بیاد، غیر از اون نه. ولی چون دوست داره، دوستاش اونجا هستن و مدرسه 6 و 7 و 8 داره، انتخاب بهتری عزیز.
بعد آقای دکتر مسئله دیگه که اینجا وجود داره، دختر کوچیکه منم مثلا فکر کنین بعد از اینکه تازه دوباره وارد مدرسه جدید میشه، تا دوباره اون وارد این مدرسه شه، اون دوباره باید از اون مدرسه منتقل، یعنی مرتب اینا از همدیگه جدا میشن. این مسئله ایجاد نمیکنه.
آخه چیکار میتونی بکنی عزیز؟ الان هم که به هر حال اگر بره تو مدرسه 6 تا 12 باز جدا میشن. شما حرفت این است که وقتی دختر کوچیکه رسید به میدل اسکول، اولا هنوز خواهرش اونجاست، بنابراین اون کلاس هشتم میره ششم، بعد اون همینقدر که جا افتاد تو اون مدرسه اون میره نهم دبیرستان. ولی باز برای دختر کوچیکتونم بهتره که توی مدرسه با فاصله سنی کم باشه تا بره توی جایی که خواهرش هست، که معمولا اینا در فاصله دو سال کمتر با هم کار دارن، سه سال ای بود که با هم اصلا کاری نداشتن، که به حساب اون باشه. گفتم برای شما خیلی راحت تره، برای شما که خاطرتون آسوده تر باشه حتما بهتره، من تون تردید ندارم. ولی خب دیگه به هر حال این وضعیتی است که در امریکا با توجه به ترکیب سگانه محیط آموزشی در دوره دبستان و دبیرستان که دارن به وجود میاد. ولی من این رو جنبه بد و منفی نمیدونم، حرفتون هم متوجه هستم، ولی به هر حال دو سالی دختر شما از هم جدا هستن، تنها یه سال باز با هم خواهند بود، باز دوباره جدا میشن، ولی اون مسئله نخواهد بود، به ویژه اینکه بچه‌ها دوستای خودشون رو دارن و معمولاً یه همچی فاصله سنی دوستان مشترکی جز فامیل و یا کسانی که روزای تعطیل یا بعد از اونها به هم میرسن معمولاً تو محیط آموزشی دختر شما نمیتونه بره با خواهرش، خواهر شما خب دختر بزرگتون نمیتونه بیاد با دوستای خواهر کوچکترش.
من رابطه دیگه، سوال دیگه که در این رابطه داشتم اینه که دختر بزرگ من خیلی برنامه های پلی دیت با دوستاش داره، ولی از دختر کوچیکم زیاد نداره. مسئله که تو این موضوع دارم اینه که وقتی که دختر بزرگم دوستای خودشا میاره خونه برای پلی دیت، اصلا اجازه نمیده خواهر کوچیکش وارد بازی اینا بشه.
دقیقاً
من می‌خواستم بگم که من باید اجازه ندم واقعا هم انجام
بده؟ نه زورتون نمیرسه عزیز، نه نمی‌کنه. دیدید که من قبل از اینکه
دختر بعدی از خودش نشون دادم که تو اصلا وارد بازی ما نشو، من با دوستم پلی دی دارم، تو حق نداری وارد بازی ما.
ببینید عزیز، اولا فاصله شون اشکالی نداره، ولی این فاصله برای بچه‌ها مسئله است. این فاصله مثل مرگ و زندگی آدماست که آدم‌ها در 85 سالگی زندن 86 مردن. بعدم دیدید که تو عرض من این بود که اینا با هم ارتباطی نمیتونن توی جمع دوستان داشته باشن مگر فامیل باشه، و الا هر کسی گروه سنی خودش رو داره. به همین جهت من اگر جای شما باشم چه میکنم؟ اول برای دختر کوچکم پلی دیت درست میکنم، بعد دومی. یعنی شما قرار اون بسیار کوچکتره رو اول راحت و آسوده کنید، ولی اون واقعیتی است که دختر شما به این دلیل میتونه با بچهای همسن و سنش رابطه داشته باشه که خواهرش در صحنه نباشه، ولی گرفتار است. به همین جهت که فان لطیفه‌ای هست که همین مثلا دختر شما اومد گفت که اینا منو بازی نمیدن، مادرم اومد گفت که یا این دختر کوچیکه منو بازی میده، شما مثلا 4 تا 10 ساله‌ها که هستید یا هیچ کس نمیتونه بازی کنه. گفتن خیلی خوب بیا. مادرم خوشحال شد که خب دختر کوچیکشو فرستاده رفته. بعد از یه 10 دقیقه از پنجره آشپزخونه نگاه کردی، دخترش روی صندلی نشسته کوچیکه. اومد گفت تو رو بازی ندادن. گفت چرا بازی دادن؟ گفتن تو بشو رئیس بانک ولی فعلا 2 ماه مرخصی بدون حقوق بگیر، اینجا بشین. رفتن اونا خودشو بازی کرد. یعنی میخوام بگم این بزرگا اینقدر بی‌شرفن. بنابراین شما انتظار چی دارید عزیز؟ بنابراین به همین جهت است که من همیشه عرض کردم ما برای بچه‌مون دوستای همسن و سال حتی هم جنس خودشونو بگیریم. اگر فرض کنین دومی شما پسر بود، می‌گفتم دوستای پسر براش پیدا کن، چون مطالعات نشون میده بهتر 70-80% دوستای بچه‌ها قبل از 12 یا 13 سالگی هم جنس باشن، یعنی پسر با پسر دختر، نه اینکه اصلا نباشه، ولی پسر با پسر دختر با دختر. و به همین جهت است که شما باید یه فکری برای هر دوتاشون بکنید. دو تا بچه دارید عزیز، این که فکری جمعشون میکنید دوتایشون رو سر هم میکنید نداریم. این اتفاقی است و اشتباهی است که طبیعت کرده و همه جا کار رو خراب کرده. به هر حال گرفتاری دارید.
اگه اجازه بدید یه سوال کوچیک جان
بفرمایید.
نظرتون قبلا شنیده بودم ولی فقط می‌خواستم مطمئن باشم. این دو تا دخترای من اصرار زیادی دارن که یه حیوان خونگی سگ بیارن.
نه موافق نیستم.
می‌خواستم دستور جون نظرتون رو بدونم، چون خیلی خیلی هر روز میگم مامان چی شد، مامان سگ سگ سگ.
نه بهشون بگید، بهشون بگید ما به هر حال یک کسی رو میشناسیم تو رادیو، اونو میاریم همونجا رو بازی میکنه. نه عزیزم، من با حیوان خانگی موافق نیستم، برای که به نظر من چیزی از مهر و محبت و اینا رو به بچه‌ها نمیزه، زمینه برای اختلاف و جهل و جنگ و دعوا درست کنه، بعدم حیوانا عمرشون کوتاه‌تره، میمیرن، گرفتاری میشه. عزیز من خیلی باش راحت نیستم، ولی انتخاب دوستانه. نمیخوام بگم من خیلی مثلا انسان دوست نیستم، چه شده به حیوان دوست، اونو قبول میکنم، اعلانم میکنم که کسی منو متهم نکنه، ولی من اینکه تو خونم حیوان به چرخه نمیفهمم، یعنی باش خیلی راحت نیستم. خیلی ها هستن حتمانم، یا آدم های بهتری هستن حتمانم هستن، ولی من با اصولا آوردن پت تو خونه موافق نیستم. علتش هم اینه که به میزانی که بچه ها اصرار میکنن دو چیزه، یکی میخوان مانند بقیه باشن، بعدم میخوان یه چیزی رو در اختیار خودشون، مال خودشون، مالک خودشون داشته باشن، و چون به نظرشون میرسه که دیگران اون توجه رو نمیکنن، شما فرض کنید یه سگ برید، سگ هم میشه دنبال این دوتا داره میدوه دیگه.
بله. منم تو عمرم همون نظر اولتون درسته، چون همیشه میگن که مامان همه دوستام سگ دارن.
yeah.
و فکر کنم همون به قول شما میخوام بیشتر دوست دارم.
شما من حرف بد بزنم ولی به خدای بذاره شوهرتون بشنوه دیگه، وای به حالتون، بگید من یه دونه سگ تو خونه ما داریم دیگه بس.
آقای دکتر میخوام تکرار برنامه‌تون رو بذارم شوهرم هم راجع به بچه‌ها بشنوه.
بله بفهمم، میدونستم یه دوستی هم که ما احتمالاً پیدا میتونستیم بکنیم شما برباد دارید. اتفاقا
آقای دکتر من همه دوستتون دارم و انشالله که همیشه سایه‌تون بالا سر همه ملت ایران باشه.
لطف و محبت دارید از خوشحال شدم با تو صحبت
کردم. محبتتون خدا.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از جان پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام علیکم. سلام.
بله خواهش کنم بفرمایید.
خوب هستین؟ خیلی ممنون زحمت کشیدین که وقتتون رو به ما دادین.
خواهش میکنم.
آقای دکتر من دخترم تقریبا 4 سال و نیم پیش یه ازدواج کرد، یک سال و خورده ای تو این ازدواج بود، دیگه خیلی اذیت شد و اینا، خلاصه به هر دلیلی، یعنی پول، یعنی خودش کار میکرد، با اینکه همسرش هم کار میکرد، ولی خلاصه یه کاری میکردن، این دیگه مثلا 10 و 15 بوش پول نداشته باشه که بخواد مثلا کاری بگه، مثلا من مال منه و یه همچی چیز، حال نمیدونم حالا چه جوری بتونم بیان کنم. بعد دیگه خودم میخواست برای کرایه ماشینم پول بگیره بهش نمیدادن. یعنی
چرا پولشو میداد به همسرش؟
نه نمیداد، مثلا خرج خونه، مثلا هر چی میشد مثلا پیش میومد میگفت مثلا تو بخر من مثلا بعدم میدم.
خب یک بار که اینجوری میشد دیگه ایشون هم نباید میخریده.
خب دیگه هم الان حالا بدبختی اینجاست که حالا اون ازدواجو که به هم زدیم بالاخره تموم شد.
ببینم پس دخترتون الان چند سالش عزیز؟
24-25 تقریبا.
خب ایشون که وقتی ازدواج کرده 20 سالش بوده؟
آره 20 سال، 19 تا 20 سال.
19 وقت اون دختر آقا چند سالش بود؟
اون
24-5. با شما خیلی دختر 19 ساله با دختر با آقای 24 ساله وقت ازدواجشون بود؟
دیگه هم اشتباه من بود، یعنی همسرم اصلا راضی نبود، به خاطر همین اصلا اختلافات، خیلی اختلاف طبقاتی هم داشتیم، ولی دیگه میگم از جایی که من گفتم شاید مثلا چون نه مثلا وضعشون خوب نبود، همسرم میگفت نه، منم میگفتم مثلا خب گناه داره.
یعنی چی مبادم اگر سر ازدواج بحث گناه هست؟
نمیدونم.
یعنی آدمی مثلا دختر خانم‌ها قراره چون یه آقای گناه داره برن ببوسنش، آخه یعنی این چه گناه چه ارتباطی داره موضوع؟ بعد به من بفهم شما چند تا فرزند دارید؟
من 4 تا دختر دارم.
این دخترتون چندمیه؟
چهارمی آخریه.
اون ستای دیگه ازدواج کردن یا نه؟
دوتاشون ازدواج کردن، بزرگترا که بزرگن خیلی هم موفقن همگیشون خدا رو شکر. سومین چون مریضه ازدواج نکرده.
یعنی چه مریضه؟
مریضی چیز تشنج داشت و اینا، یعنی اصلا کلا نخواستیم ازدواج کنه، یعنی نمیشه اصلا، چون لازم مشکلم داره لازم مثلا هوشی و اینا.
اولی و دومی شما الان چند ساله هستن؟
36 و 34.
اون وقت سومی چند سالشه؟
سومی 28-29 تقریبا، و چهارمی هم که 25.
خب حالا دخترتون چی خونده چه میکنه؟
یه چیزی که همون تو همون ازدواج قبلش تازه فوق دیپلم، که همون آخرای مثلا نامزدیش انگار فوق دیپلم گرفت دیگه، رفت سر کار دیگه، میگه مشکل مالی و مثلا نمیدادن پول، مثلا یعنی خیلی مادر شوهرش به اصطلاح همه کاره بود، اصلا یعنی یه کار میکرد که همه خریدا رو مثلا میکرد، میگوش که مثلا من از چیز گرفتم، از شوهرت مثلا گرفتم، همه کارا رو میکرد نمیذاشت اصلا. بعد دختر منم یه ایراد خیلی بزرگش اینه که خیلی خیلی دوست داره بهترین زندگی رو داشته باشه، مثلا همه چی رو درجه یک میخره، نمیدونم حالا مارک پارک هم همینطور، ولی کلا یه آدمیه که مثلا خیلی دوست داره خیلی لوکس زندگی کنه. پول خب زود میره دیگه، الان میدونین که تو ایران هم دیگه هیچی، ولی ما الان خودمون یک سال اومدیم امریکا، حالا کار اونا رو درست
کیا اومدید امریکا؟
یک سال ما اومدیم.
نه مقصودتون از ما کیه؟
من و با همسرم و این دخترم که میگم مریضه.
اوکی. اون وقت دخترتون در ایرانه؟
بله.
بنابراین ای 4 سال نیم قبل ازدواج کرد، بعد از یه سال نیم تقریبا جدا شد، الان 3 سال جداست.
بله یه سال، میگم یه سال که جدا شده بود دوباره با یه آقای، من بیشتر میخوام همین بعدی رو بگم بیشتر، یعنی اون که دیگه تقریبا گذشته دیگه کار چاره‌ای نداره.
بله. دومی چه داستانه؟
بعد دومی یک سال خورده‌ای بود با یه آقای آشنا شده، با یه پسر جوان خیلی مثلا سرزبون داره، به ما گفت خونه داره، ماشین داره، ماشین نه البته، خونه داره، مثلا همه چیش اوکیه، شغلش، همه چی. بعد دیگه ما هم که میگم اصلا نمیدونم، چون حالا نمیدونم چه دلیلی داشت سر اصلا هیچ کدوم از بچه‌هامو خیلی پرسجو کنیم که چی دارین چی ندارین، فکر می‌کنیم مثلا نمیدونم، حالا خیلی اشتباه ها، نه که بخوام بگم درسته، ولی مثلا هیچ وقت میگفتیم مثلا زشته، مثلا سوال کنیم که مثلا تو مثلا چقدر دارایی داری.
نه تنها زشت نیست، دقیقاً درسته، نه تنها درسته، واجب و لازمه که آدم بدونه این آدم کیه، چه توانایی هایی داره، تا به حال چه کرده، به کجا رسیده، کجا میخواد بریم. خواهد آدم با یک کسی زندگی کنه، مثل کسی بگه من سوار هواپیما شویم، نپرسیدیم بنزین داره یا نه، گفتیم دیگه انشاءالله داره دیگه. خب بعد چی شد؟
نه همون باورمون میشد هرچی میگفتن، یعنی تحقیق منظورم نمیکردیم،
خب باید تحقیق بکنیم و گفتن که من. خب چی شد بعدش؟
بعدش چی، خانواده دیگه خیلی ریخت و پاش کردن و اینو بیار اونو ببر، یعنی ناخودآگاه دیدین جویه طوری میشه که انگار دیگه همه چی اوکیه.
اون آقا چند سالشه؟
الان 31.
خب بعد چی شد؟
بعد هیچی، الان هم میام، الان کارش کاسد، مثلا کارش خیلی خوب نیست، خیلی نه، مثلا یه روز کار هست یه روز نیست، مثلا پول نداره، همیشه مثلا بدهکاره، همیشه قرض داره. بعد دختر منم کار میکنه، اولش مثلا مشکلی نداشت، مثلا یه سال اول همه اجاره را میداد، دخترم خیلی مشکل، الان دیگه میگه مثلا خسته شد، الان هی میخواد.
مگر ازدواج کرد با دومی؟
بله بعد یک سال.
چه مدت است ازدواج کرده؟
الان 2 ساله، یعنی یه سال همون مثلا یه 6 ماه بعد از طلاقش آشنا شد. میگم روزارم خیلی تقریبا یه سال بود آشنا بودن که نامزد کردن، یه 7-8 ماه بعدش هم ازدواج کردن. شاید حالا من سالا رو دارم.
نه مهم نیست. خب حالا الان چه خبره وضعشون؟
بعد هیچ، همون دیگه میخواد جدا شه. الان من دیگه میگم حالا من که خودم دارم بلیط میگیرم دارم میرم ایران، مشکلی ندارم، حالا میرم که بالاخره تکلیفش، یعنی الان هی کم وقت یه بار میاد با داماد بزرگام، خب خیلی به قول من بودن فهمیده، حالا فعلا ما که اینجا نیست اونجا نیستیم، میگه من این باشه این کارو میکنم، ولی اصلا دوباره 5 روز بعد 10 روز بعد همونه که همون، یعنی 2-3 بار دیگه اینجوری شده. الان دخترم میگه من جوونی داره میره، من میخوام زندگی کنم، من که خودم آدم فعالی ام، ساعت 7 صبح پا میشم میرم، 7 بعد از ظهر میام باشگاه، من تازه میرم و میام خونه، بازم شام درست کن، غذا درست کن، کارا بلا کارای خونگی، این اصلا هیچی. صبح که 10-11 مثلا میره سر کار، میره یه وقت هست کار یه وقت نیست، همیشه هم پول تو جیبی، آی مثلا اینقدر من بده اینقدر من بده، دخترم میگفت اجاره چند ماه عقب افتاده، میگه پول پیش کم کنن، یعنی مثلا نمیدونم. الان میگم من با طلاق این موافقت کنم چون دومیشه، این دومی بودنش یه مثلا
ازدواج غلط بوده عزیز، طلاق که به نظر میرسه طلاق درستی اگر یه مردی کار نمی کنه و تنبل است و دروغگوه، توی جامعه ماننده ایران که نمیشه باید زندگی کنه.
خیلی دروغگو، یعنی الان یه جوری حرف میزنه، اگه بیاد الان با شما صحبت کنه شما میگه اصلا 2 تا دختر دیگه تو هم بهش بدین.
من هرگز هم حرفی نمیزنم، ولی چون
نه منظورم یعنی اینقدر
برای باید 2 تا دختر داشته باشم حتما میدم به همچی آدمی، 2 تاشو رو با هم ببره من خلاص شم، مثل شما که مقاصد از دست 4 تا دختر خلاص شید. حالا به من بفرمایید که دخترتون میگه میخوام جدا شم، شما میخواید به بعد؟
آره میگه توافقی هم با اینکه مثلا مهرها الان تو ایران خب خیلی بالاست، میگه هیچی نمیخوام، فقط این من میخوام یعنی مستقل باشم، همون کاری که الان من دارم واسه خودم میکنم و اینم نباشه میکنم. چرا من الان فقط میام فقط حرف میخورم؟
یعنی شما از چه طریقی وارد امریکا شدید عزیز؟
من برادرم اقدام کرد 14-15 سال پیش.
و بنابراین شما الان گرین کارت دارید؟
بله بله.
ولی خب دخترتون که نمیتونن بیان.
حالا یه 7-8 سال دیگه اگه حالا همه چیز رو روال باشه.
با شما فرد میخوایی به طلاقش رو بگیری؟
حالا من احتمالا حالا مثلا ممکن بیشتر بمونم دیگه اگه اونجوری بشه، مثلا بیشتر بمونم، هی برم بیام نمیتونم، اصلا همون برم همسرم اینجا اصلا یعنی راضی نیست بند. یعنی
خب آخه شما میخواید هم دختر 25 سالتون تو ایران بعد از دوتا ازدواج میخواید چیکار کنید که اونجا باشید؟
نه دیگه نمیدونم، میگم دیگه خودش که میگه من نه، من مستقلم، من کاری نمیکنم، مثلا همه خودم خونه میگیرم، خیلی هم مثلا خوبه، بد نیست، یعنی میتونم بهش تقریبا حالا آدم بالاخره نمیدونم این مقدار میتونم بهش اطمینان کنم که تنها هم، حتی خب دوست خواهرش هم هستم با هم زندگی کنن اونجا، ولی خب بالاخره یه مقدار حالا باید حواشو داشته باشه. من نمیدونم مثلا من با جدایی مخالفم به خاطر اینکه دومین بار میگم الان این مثلا نکنه عادت کنه، فکر کنه مثلا همین تا
خب عادت هم بکنه که چند دفعه دیگه ازدواج کنه جدا میشه، اشکالی نداره. شما آخه یه جوری حرف میزنید که اصلا با واقعیت ها نمیخونه عزیز. ممکنه من بفرمایید که دختر شما از نظر ظاهر و زیبایی و اینا چگونه است؟
خیلی زیبا، هم خیلی زیبا، خیلی مثلا تمیز، خیلی باسواد، خیلی چیز، نمیدونم والا نمیدونم
چرا کم عقله.
دلیلش اینه همش میگه
چرا اینقدر کم عقله؟
همون عقلش هم دیگه، بدبختی اینجاست که همه الانش هم مثلا یه دوباره آشتی کردن مثلا بعد چند وقت، مثلا میگه که مامان مثلا هر کاری میکنم که مثلا رو ندم، مثلا بذارم همونجوری تو حالت قهری که قهر نه حالا قهر اونجوری مثلا بمونه اونجوری که نه جرئت نکنه من بگم مثلا پول بده یا مثلا فلان کارو نمیکنم. مثلا میگه الان یه 20 روز از مثلا بعد آشتیمون گذشته، اجاره خونه رو هنوز نداده، هر یه مقدار کوچیکم که پول دستش میاد بلافاصله اصلا نمیدونی یه آتشکال میخره. و یعنی دختر من خیلی حالا اینم ولخرج هست ولی خیلی انگار رو حساب خرج میکنه. الان مثلا هنوز ماشین ندارم، هنوز اصلا دنبال هیچی نمیره، نمیدونم حالا ولی اگه باهاش صحبت کنیم میگیم این اصلا همه لحاظ اوکی اوکی، نمیدونم یعنی ما خودمونم مثلا دیگه موندم الان نمیدونم مثلا
یعنی چی میگه از همه لحاظ اوکی اوکی.
نه مثلا صحبت میکنه، خیلی صحبت کردنش عالی،
صحبت
دروغ هم میگه دیگه، البته دروغ میگه دیگه، به قول شما همون دیگه دروغ نگه عالی نیست، ولی دروغ چون میگه عالی میشه دیگه همه چی. ولی همون میگه
حالا پرسشتون از من چیه عزیز؟
میگم اگه جدا بشه های دکتر مشکی مثلا به نظر شما مثلا
آخه عزیز مثلا شما راه دیگری ندارید یه ازدواج این چنین که دخترتون رو از بین میبره؟ حالا چه دلیل داره که بخی شما فکر کنین راهش ازدواجه؟ یه دختریست مدعیست که میخوام رو پای خودم بشم، بذارید بره یه درسی بخونه، یه لیسانسی بگیره، سنش هم که 25 سال بیشتر نیست، الان رو پای خودش فعلا بیسته، بشم بگید لطفا برای 2-3 سالی فکر ازدواج و رابطه جدی رو نکن که بی خود خودشو توی دردسر دیگری نیندازه، چون الان هر کسی رو که انتخاب کنه جنبه دوا داره برای همه زخم‌ها و بیماری‌هاش.
اون سری هم همین جوری شده 100%. چون ما یه خانواده هستیم، مثلا من پدرش خیلی روشن فکره ولی من خودم این مقدار مثلا حساس بودم که مثلا ساعت مثلا زود بیا خونه دیر نشه، من کلا خودم یه مقدار حساس، البته بازم من فکر می‌کنم نسبت به چند سال قبلم خیلی بهتر شدم، سر این دخترم مثلا خیلی راحت‌تر، ولی با این همه مثلا خود دخترم هم فکر می‌کرد حتما این بعد از این می‌خواد گرفتگی زیاد بشه، حتما زود ازدواج کرد، نمی‌دونم ولی این دفعه دیگه فکر میکنم مثلا دیگه ازدواج یا نکنه
یا نکردم نکرد. شما بی خودی نگران این ازدواج های بد نباشه.
من که مثلا میگم مثلا ازدواج
نکنه. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟ اگر مثلا
میگم یعنی اگه جدا بشه مثلا برای خودش پیش
نه اگر آدم توی ازدواج بد و غلطه حتما، چون ازدواج خوب خوبه ولی ازدواج بد خیلی 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 بده. حالا فعلا عرض کردم، یک میخواد جدا بشه این گونه که شما میگید، خب جدا بشه، دو بهش بگه تا 28 سالگی حق نداری هیچ رابطه جدی یا فکر ازدواج کنی، حداقل 2-3 سال بگذره که ذره حال خود عادی تو پیدا کنی، زمین تو این 2-3 سال فوق دیپلم داری، برو لیسانسی تو هر رشته‌ای که دوست داری بگیر یا به هر حال کوششی بکن که یه مهارتی پیدا کنی که بتونی از نظر مالی کاملا رو پای خودت بیستی و احتیاج به هیچ مردی نداشته باشی تا ببینیم قدم بعدی چیه. ولی برای 2-3 سالی اصلا فکر ازدواج و اینا رو نکنی،
ببینید چه میکنه.
شما یه بار شما تو ببخشید شما توی یکی از همین صحبتاتون با هموطنا گفتین که مثلا عیب نداره، مثلا شما مثلا به یه خانومی گفتین که مثلا خرجی رو شما بیشتر، یعنی این
معرفی ندارم خرجی رو، آخه داستان این است که دلایلی باید داشته باشه، نه اینکه یه مردی بیاد بخوره مقدار راستو. آخه داستان همسر دروغگوی بیکار بازیگری که دستش درازی جلو زنشه که توضیح توجیه نداره. من شما من بگید که یکی میخواد بره کار بکنه، دیگری میخواد بره درس بخونه، مدرکی بگیره، دکتراشو بگیره، چرا که نه، زن و مرد فرقی ندارن. ولی وقتی که ماجرا اینه که کسی خرجه کسی رو بده، چه دلیلی داره که تن بگم چه ازدواجی بده، اونم یه آدم دروغویی که پایانش هم همینه. حالا مثلا میخوان با دو تا بچه باز دختر شما زندگی رو به چرخونه؟ نه عزیز، نه نه نه، فقط بهش بگید یکی هم دستم به دامن بچه دار نشو، به اندازه کافی گرفتاری درست است. ولی به هر حال پیشنهاد من به شما اینه که اگر میری تو میخواد جدا بشه و چنین اوضاعی که شما گفتید، خب بشه، ولی برای سه سالی بهش بگید که من کامل رو داشته باشه، اگه میخوایی به سلامتی برسی که زخمات خوب بشه، بتونی تشخیص درست بدی و انتخاب درست بکنی. به هر حال امیدوارم ایامی سخت بعد بیفته. خوشحال شدم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من میخواستم یکم در مورد استراب و ترسی که دارم صحبت بکنم. من یه توضیحی که بدم، فرزند چهارم و آخر هستم، همه با اختلاف سنی های 2 تا 3 سال. الان 28 سالمه، مدت 5 سال نیمی که از ایران اومدم، امریکا نیویورک هستم. کلان میتونم بگم حالا مثل شنونده قبلی که صحبت میکرد، زندگیم مسیرش داره خوب پیش میره، بهترین جاها درس خوندم، بهترین شرکت رو دارم کار میکنم، ولی این استرابه همیشه با منه. بعد من هرچی فکر میکنم میبینم که حالا به صحبتهای کسی که با شما زنگ میزنم وقتی گوش میکنم، میبینم که خب اینا بیشتر احتمالا تو ریشه در گذشته من داره. خب من خواهرم از من 6 سال بزرگتر و حدود 10 سال پیش بایپولار براش تشخیص دادن، اما از بچگی همیشه یه مشکلاتی بوده تو خونه آدم. من خیلی چیزا یادم نبود، ولی خب بچه وقتی که زنگ میزنم باهاتون صحبت میکنم یادم میاد که خیلی وقت خودکشی میکرد، خیلی اتفاقا میافتاد، خیلی دعوا بود، جر وقت بود و من همیشه منتظر یه اتفاق بودم. و یه جورایی هم به خاطر اینکه حالا اون اینجوری بود، همیشه سعی میکردم من یکم سرم به کار خودم باشه، کاری نکنم که دیگه بقیه هم دوباره عصبانی بکنم. و همیشه یه فشاری رو من بودش که باید مواظب خواهرت هم باشیم، فقط اینقدر با دوستات بیرون نرو، پیش اون بمون. و پدر مادرم هر دو جراح، همیشه بیرون از خونه، هیچ وقت نبودن و ما چهار تا با هم دیگه بودیم و من باید بیشتر با خواهر مسئول خواهرم بودم، چون دوتا خواهرم دوتا برادر.
فاصلت با اون دوتا چقدر عزیز؟
با برادر کوچیکم 3 سال، بزرگم 8 سال.
بنابراین خواهر دومیه؟
بله.
و اون وقت بقیه شون علائمی از مشکلات روانی و بایپولار و دو قطبی اینا نشون نمیده؟
احساس من یادمه که وقتی که برادر بزرگم، وقتی من حدود 10 سالم بود، یادم خیلی خشمگین بود، بایپولار نه، ولی خیلی خشمگین بود، خیلی عصبانی بود، خیلی دعوا میکرد. بعد میومد مثلا میومد خونه میگفتش که خیلی به مادرم، از مادرم احساس یعنی محبت میخواست، میگفتش که هنوزم منو دوست داری، همش میگفت منو دوست داری، منو دوست داری. خیلی عصبانی بود، مثلا با من وقتی دعوا میکردم سر من خالی میکردش یه جورایی، چون کوچیکه بودم. ولی خب مثلا نمیتونم بگم مثل خواهرم بودن، چون خودم باز بعضی وقتا به خودم شک میکنم، میگم من انقدر بعضی وقتا یه دفعه دعوا میشم، شاید منم دارم مشکل، ولی زندگیمو دچار اختلاط نمیکنه. روابط دوستانمو دارم، بعد کارم میرسم، زیادی نمیخوابم، یعنی اون مشکلات نمیبینم تو خودم که دیده بودم قبلا. ولی الان یه چیزی که مثلا استرابی که من اذیت میکنه، بچگی هم اینجوری بودم، هیچ وقت مثلا همیشه خیلی شای بودم، نمیتونستم تو جمع خیلی خوب صحبت کنم و خیلی هم فکر میکنم به عنوان بچه آخر، به خاطر اینکه احساس میکردم خیلی حرفام معنی خاصی نمیده که بخوام صحبت بکنم. و این همینجوری ادامه داره که من یه جورایی الان که فکر میکنم اینم یکی از دلایلی که اومدم از ایران این بودش که میخواستم یه جوری فرار کنم از اون خودی که بودم. هیچ وقت خودم هم دوست نداشتم، همیشه گفتم نه من خیلی خوشگل نیستم، من مثل بقیه خوب نیستم، همیشه از خودم دارم ایراد میگیرم و این فکرها دیگه من خیلی خسته داره میکنه، یه جوری دارم خودم میکشم و این استرابایم یه جوری که من سرکار همش منتظرم، با اینکه همه ازم خیلی راضین همیشه هم اینو دارم که باید همه راضی کنم، 12 ساعت بیشتر مثلا 16 ساعت هم میمونم کار میکنم ولی همه باید راضی باشن، ولی همیشه این ترس رو دارم که دفعه الان میان یه چیزی به من میگم الان میاد دعوا میشه.
چه جور دعوایی میشه عزیز؟ یعنی سر چی؟
نه مثلا یه دفعه میان الان به من بگن که نه دیگه مثلا راضی نیستیم و کارت خوب نیست،
خب میری یه جای دیگه.
اینا این فکرها رو خوب نمی کنم، خودم میگم من اصلا ترس از شکست خیلی زیاده برام، من این استرابی جوری شده این اخیرا مثلا با خودم هی فکر کنم چرا من این فکرها بکنم، تو خیابون که دارم راه میرم میگم نکنه الان بیفتم مثلا سرم بخوره اون گوشه، اگه الان یکی رد بشه این خیلی خطرناکه رو زمینه، ترسو شدم خیلی، اصلا یه فکرهای خیلی عجیب، من الان لیز میخورم، من الان حتی ویکندام نمیتونم خواب آرومی داشته باشم، میگم بعد صبح پاشم حتما بعد همه این برنامه تو ذهنم همش دارم برنامه سازی میکنم و این اصلا خودم راضی نیستم و این همه اذیت میکنه چون همه چی دارم.
ببین عزیزم تو کاملا اون چی که داری استراب و وسواس، بنابراین پس ما مشکلی یعنی تشخیصی مشخص است، ریشه موضوع هم با توجه به شرایط خانوادگی احتمالا زمینه ارثی هم داری، اما وقتی در دختر باهوشی هستی تو دوران کودکی فشاری که روی تو بوده لحظه ها و زمان های سختی رو بر تو به خاطر نگرانی از اینکه نمیدونی چی میشه، بعد بقیه هم از تو بزرگترن، یه توانایی هایی دارن، یه کارایی میکنن برای تو نامشخصه، بنابراین همیشه میخواستی بفهمی بدونی که چه خبر است و سر در نمی آوردی و بعدم چون باید حدس و گمان می زدی خب جنبه بد و منفی رو می دیدی، بعدم خب برخورد خواهر با مشکلاتش و انتظار غلط پدر و مادر از بچه آخرشون که مواظب خواهری که از 6 سال بزرگتره باشه، همینا دست به دست هم میده یه زندگی سختی و اون استراب و وحشت تو رو افزون کرده. بنابراین الان شما در شرایطی هستید که یک کمی باید درباره خانواده تحقیق کنی، چون مهم این است که مشکلات و مسائل دیگری نباشه. دو، حتما احتیاج به دارو داری عزیز، یعنی احتیاج به یه آرام بخش داری که این سیستم بیش از حد فعال تو رو یه کمی روش ترمزی بگذاره و سرعتش رو کم کنه. و سوم، احتیاج به کار روان درمانی و تراپی داری که روانشناس خوب پیدا کنی که تخصصش روی استراب و وسواسه و با تو کار بکنه و بتونه سیستم عقلی و علمی تو رو به صحنه بیاره و با موضوع و مسائل به گونه واقع بینانه برخورد کنی، نه اینکه یک رو بی خودی صد کنی، صد رو یک بسته به اینکه دلخواه تو چیه. چون وقتی تو میرسه به موضوعی که الان حرف زدی اصلا نگاهت واقع بینانه، نگاهت یه آدم بی سواد نادان کاملا دور از واقعیته که معتقد مثلا اون ته زمین به آسمون چسبیده و ذره ذره هم داره میاد جلو و بالاخره آسمون میچسبه رو زمین، همه رو میکشه میمیره. یعنی تو یه نگاهی داری اینقدر دور از واقعیت کردن، برای که حرفایی که تو میزنی اصلا معنایی نداره که من الان تو ادارم. بعد به خاطر همون حالت استراب و خجالتی که داشتی و پایین بودن بسیار زیاد حرمت نفس تو، سلف استیم تو، نه خودتو خوب میدونی نه خواستنی و دوست داشتنی میدونی، بعد آنچه که هستی و داری رو موجب خجالت میدونی، بقیه رو هم بد میدونی، پس این آدم های بد هر جا عیب و ایراد من رو ببینند ازش حتما علیه من سخت استفاده میکنند و بنابراین میری تو اون مرحله احساس عدم امنیت و آرامش و نگرانی که کم کم هم تبدیل میشه به افسردگی دیپرشن اگر تازه نشده باشه و هم تبدیل میشه به یه نوعی خشم انفجاری که علیه خودت و دیگران به کارش میگیری. عزیز تو باید اینو متوقف کنی، یعنی کاملا از نظر من حال تو شناخته شده است، راه برخورد باش معلوم و مشخصه و تو درست مثل کسی که دستش پا شکسته باید یه اصولی رو و دسته یک کسی که کمک میکنه، نه خودت رعایت کنی و درستش کنی تا پای شکسته دوباره حالت عادی و معمولی خودشو پیدا کنه. بنابراین مسئله عجیب و غریبی نیست. تو گرفتار شایع ترین بیماری شدی که در طول تاریخ انسان داشته و هم اکنون داره.
درمانم داره آقای
دوره؟ کاملا.
حالم خوب میشه؟
کاملا. کاملا عزیز، یعنی تو کاملا میتونی. ببین عزیز، تو یه قسمتی در مغزت هست که اونجا مثلا از نظر فعالیت باید 22 سیکل در ثانیه امواجش باشه. وقتی این امواج 23-24 تو رو مضطرب و نگران میکنه، یعنی سیستم رو به هم میریزه و بنابراین پایین آوردنش هم از طریق دارو درمانی، هم روان درمانی، هم نورو فیدبک به راحتی میشه همه اینا رو به کار گرفت و کاملا تو رو در یه شرایط آرام لذت بخشی قرار داد و به جای این نگرانی 4 تا P در حقیقت اساس کار تو میشن: پردیکته که پیشبینیه، پریونته که پیشگیریه، پرپیره که آمادگیه، و پروگرامی که برنامه ریزی. یعنی تو با این 4 تا S زندگی میکنی، نه با استراب، نه با استرس، نه با فشاری که روی خودت میذاری و یا حال بدی که اینجا اونجا پیدا میکنی عزیز. بنابراین ما جان،
من استرابه به نظر من حتی این پرفورمنس منم میاره پایین. یعنی وقتی یکی یه چیزی به من میگه، اون لحظه تفکرم نمیره به اون کاری که باید انجام بدم. یک ثانیه اگه اون شخص بره، اون کارو سریع خیلی خوب انجام میدم، ولی وقتی مثلا حالا رئیسم بیاد یه کاری به من بگه، اون لحظه خب همون لحظه میتونم بگیرم، ولی تا میره میتونم بگیرم. یعنی من حتی صدای قدم های حالا شرکت قبلی که کار میکردم، یک شرکت از یعنی همه حالا شهر ما میدونن که سخت گیرترین شرکت حالا از نظر حرفه ما و یکی از مثلا استارا هستش، ولی با این وجود گفتم برم اونجا کار کنم. حالا یه شرایطی شدش یه جایی بهتر تونستم برم، ولی یه جوری بودش که انقدر همه عصبانی بودن، داد میزدن. وقتی رئیسم میومد، من صدای قدم های همه رو میشناختم که بتونم اونو تشخیص بدم از عقب که داره میاد. و این من این اوورتینکینگ من خیلی اذیت میکرد که خودم یه جوری نجات دادم، چون 16 ساعت کار میکردم، همش استراب، همش استرس های اسمس و ایمیل های عصبانی که این کار. و الان دارم احساس میکنم به خودم کمک کردم که اومدم یه جایی با شرایط واقعا نرمال، یه جوری استیوی نیستش که کار بکنم.
ببین عزیزم،
دارم سر میکنم.
ببین عزیزم، ما تو این دنیا اومدیم زندگی کنیم. ما تو این دنیا نیومدیم کتابا رو بریزیم تو مغزمون، نامدیم مانند ماشین کار بکن. یه همچی چیزی ما با این نتیجه رسیدیم که یه مقدار احتیاجاتی داریم، برای برآوردن این احتیاجات باید یه تولیدی بکنیم، کاری بکنیم، و در نتیجه داریم اون تولید رو میکنیم برای که اون احتیاجات رو برآورده کنیم. اما روزی که من یک برای خودم یه تصورات و تخیلاتی از این که چی باید بشه یا نشه در بیارم، و دوم به خاطر ویژگی روانی با یه استراب و استرس باشم، همه چیزهای خوب رو خراب میکنم، چه رسه به چیزهای بد که خرابتر میشه. دوم، روزی که تو استراب و استرس داری، یعنی توی محل خواب تو، یعنی شب که خوابیدی، همینجوری هر چند لحظه به چند لحظه چند تا نارنجک منفجر میشه. بنابراین نه تو توجه داری، نه تمرکز داری، نه به راحتی میتونی با توجه به توانی که داری بفهمی، یاد بگیری، به خاطر بسپاری، به خاطر بیاری. یعنی همه رو به هم میریزه عزیز. یعنی و من حتی یه حرفی دارم که افسردگی و استراب مرکب حافظه رو خشک میکنه، یعنی سبب میشه که وقتی مینویسی اصلا خودکار تو ننویسه، یعنی توانشو نداره. وقتی که تو آرامش داری، من فرض کن که الان رو خط رادیو یا تر کنفرانس، چون از یه آرامشی برخوردارم، همه مغزم و اطلاعات مغزم در اختیار منه، بنابراین نه دنبال لغت میگردم نه دنبال مطلب، یعنی موضوعها به راحتی میاد برای که دسترسی دارم به همه. تو وقتی که کسی میاد، به یک درصد بالایی از توان تو میره متوجه او، انرژی روانی تو میره متوجه او، حرفی که میزنه، نگاهی که میکنه، جمله‌ای که شروع میکنه، بنابراین یه دفعه نصف مغز تو اصلا برای تو کار نمیکنه، نصف مغز تو حتی میان بقیه مغز تو رو خراب میکنه. و به همین جهت هست که تو با یه مشکلی روبرو هستی کاملا شناخته شده، کاملا قابل معالجه. یعنی ابدا تو قرار نیست با این استراب و استرس و یا این ناراحتی و نگرانی ها زندگی کنی عزیز. هیچ ضرورتی اینا نداره، هیچ فرقی هم نمی کنه. بعدم نوع توانایی تو و تخصص تو
جایی که کار میکنی رفتی یه جایی که موضوع رقابت و جلو زدن و کار خوب و کار بد شده باز یه موضوع فوق العاده جدی، مثل اون زمانی که کنکوره یا امتحان نهاییه که موضوع مهمی تو زندگیه. خب یه همچی جایی که محیط کار نیست عزیز، اینجا محیط شکنجه است.
مثل دقیقا زندگی خودم، چون پدر مادرم فوق العاده توقعاتشون هنوزم که هنوز بالاست، یعنی هنوزم خوشحال نیستم اون چیزی که من هستم، همیشه یه چیزی کمه این وسط. حالا از نظر پدرم و از نظر اعتقادی اونجوری که باید نیستیم، اونجوری که اون دلش میخواد. این جوری که من یادمه وقتی 8 سالم بود به مثلا همکلاسی میگفتم خوش به حالت تو، مثلا محجبه هستی انقدر که مثلا کاش که تو بچه پدر من بودی خوشحال‌تر بودش. مادرم که از نظر پروفشنال لایف همیشه دوست داشت ما در بهترین ها باشیم، برای همین خیلی خودمون رو
ببین عزیزم کرد. ببین عزیز، من اون زمانی که ایران بودم دانشگاه شعارم این بود: خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبختی است. پدر و مادر تو گرفتار و وسواسی و بیمارن عزیز.
بله.
اصلا این طریقه زندگی نیست. من بچه‌هام وقتی کوچک بودم اصلا گفتم من بچه خوب دوست ندارم، من بچه متوسط دوست دارم، بچه متوسط average. و به همین جد است که چون تو زندگی روزی که بخوای خوب باشی یا بهترین باشی بدبختی، روزی که بخوای مردم برات به خاطر کار دست بزنن وسط دستای مردم له میشی، حتما له میشی. ما نمیبریم تو این زندگی مردم رو خوشحال کنیم، ما نمیبریم تو این زندگی مردم رو راضی کنیم، مردم برن خودشون یه فکری به خاطر خودشون بکنن. اصلا یه همچین احساسی احساس ویرانگر و غلطیه. ما اومدیم خوب و درست زندگی کنیم، به همجاست که من کارم رو کوشش میکنم یا رفتاری که خوب و درست و مناسبه رو انجام بدم. شما رو خوشحال میکنه چه خوب، راضی میکنه چه خوب، نمیکنه بسیار بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوبم میکنم. شما ناراضی هستید باشید، من چی مسئولیتی ندارم، من چی تعهدی ندارم. بعدم شما وارد یه جایی نشید که در سطح رقابتی دمار از روزگار آدم در بیارن. شما تبدیل میشید به یه درصد بالایی از قهرمانان المپیک که بعد از مسابقات یا قبل از اون نروس بریک داون میکنن و زمین میخورن. ما همچین مسابقه ای نداریم. میخوام چی ثابت بکنم؟ من میخوام ثابت کنم از شما بهترم که چی بشه، از شما بالاترم که چی بشه. مثل که آدمایی که 50 سال شده به 40 ساله افتخار کنن، 40 ساله به 30 ساله، 30 ساله به 20 ساله. یه اومدیم یه سیستم هایرارکی دروغ فریب حقوق بازی رو انداختیم که یکی بالاست یکی پایینه، بعد گرفتار شدیم عزیز. بنابراین یه کسی تو رو کمک بکنی که اصلا از این بازی دست به تو. من کارو کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد. من کارو کوششمو میکنم، شما خوشحال میشید بشید نمیشید نشید. برای من جا هست، برای من زندگی هست، میتونم برم یه جایی. من تو اون رقابت سخت و سنگین نمیخوام خودمو قرار بدم عزیز، اصلا. بنابراین تو اگر کمک بگیری که خوشبختانه میتونی عزیز و با یه کسی مشکل زبانم نداری، ولی فقط از سر کنجکاوی رشته تحصیلی چیه؟
من فوق لیسانس معماری گرفتم نیویورک.
و بنابراین تو درگیر یه کاری هستی که باید همیشه ارائه بدی و یه امتیاز و برجستگی داشته باشه که بتونی نشون بدی، برای که میدونی توی کاری هستی که در امریکا نوع عمومیش اونقدر پذیرفته نیست، تو باید یه آدم استثنایی باشی تا بتونی تو این زمینه بدرخشی. این درست مثل که همه آدم ها صدا دارن، ولی شما مثلا توی کشور 80 میلیونی ممکنه 80 نفر که سر 8 نفر خواننده خوب هم نداشته باشید دیگه،
مخصوصا توی شهر دیگه. همه
اینجا اونجا یه مقدار خلوچل دارن زنده. من چه دست گلی آب دادم الان دوستان نیویورکی چه میگه؟ زندگی اونجا یه زندگی نیست، اونجا یه مسابقه ماشینه، ما وسط این ماشینا داریم له میشیم
کاملا همینطوره. و من با این شرایط روی این انتخاب واقعا خیلی به جای نبوده
دیگه،
زندگی برای خودم بسازم. یه موضوع دیگه یه هم ازش خیلی کوتاه، اینکه من خیلی دوست ندارم برگردم ایران، یعنی اصلا دوست ندارم، چون خاطرات دوست دارم پیش خانواده باشم، ولی خاطر خوشی این هرچی برمیگردم کودکی شادی نداشتم. و پدرم خیلی اصرار میکنن که برگرد اینجا زندگی بکن، و من واقعا من نمیدونم در جواب باید چی بگم که هم
شما بالاخره خودتو با اره نصف کن، نصف بفرست اونجا. دختر بعد از این همه توضیحات من هنوز تو قرار مردم راضی کنی؟ جواب باید بدی. مقصود من از مردم پدر و مادر بزرگوار تو هم هستن. یعنی چی عزیز؟ تو این زندگی که برای خودت ساختی زندگی خوبی نیست. اگر پدر به من بگن که دختری رو که من میدونم و میشناسم و شرایطی که در ایران هست اینجا بیاد خوشحالتر راحتتر راضیتر من باشون موافقم، ولی اینکه من باید جواب پدرم بدم وقتی فکر میکنم نظر و عقیده ایشون برای من خوب و درست نیست که حتما اشتباه عزیز. پدر یا تو به من بگو من به ایران برم آرامترم راحتترم خوشحالترم احساس بهتری میکنم، خب برو. ولی اگر این حالات و احساسات و نظری برای چی بری؟ ایشون ناراحت میشن بشن، مثلا مهم اون نیست. من قراره یادت باشه، من قراره کار درست و خوبم کنم، یه کسی باید جلوی تو بیسته تو رو کمکت کنه که فکر نکنی آمدی اینجا هنوز میخوای مثل یه دختر 4-5 ساله نمایش بدی عروسکی هستی که باید همه رو خوشحال کنی.
من همچین دلغه بچگی کارم همین بوده جا... بچگی هم کارم همین بوده، یعنی اگر یه چیزی گم میکرد من میگفتم الان میرم براتون پیداش میکنم، میرم همه جوره میگشتم که مثلا خوشحال بشه اون آدم، ولی خب باید یاد بگیرم.
به هر حال این راه و روش درستی نیست. اگر فرصتی کردی من یه سی دی دارم تحت عنوان یک راز و رمز موفقیت 4 ساعته، یکی هم شخصیت سالم و نرمال. من دلم میخواد شخصیت مهرطلب رو که تو 3 ساعت 60 صفت و ویژگیشه که از نظر مردم ایران و جامعه ایران پذیرفته شده، ولی هر 60ش غلط است و بد. آدم باید بدونه که با اینا برخورد بکنه، برای که این از پا در میاد عزیز. ما نمیریم تو این دنیا نه مسابقه بدیم، نه قرار جلو بزنیم، نه قرار به مردم ثابت کنیم. اوج و عمق حرمت نفس در اینه که من اصلا نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، من منم و تو توی تموم شدم. اما روزی که من اومدم گفتم من از تو بهترم یا از تو بدترم یا از تو بالاترم یا پایینترم، من تو زندگی از پا در میام، چون خودم اگه بالاتر و برتر بدونم و بهتر بدونم یه گرفتاری داره، اگه کمتر بدونم گرفتاری دیگه ای داره، فرقی نمیکنه عزیز. من دارم زندگی خودم میکنم، من منم و تو تو تموم شده دارم. تو اون شرایط و ویژگی داری، من اینم، من فقط کوشش میکنم که کاری که میکنم رفتاری که میکنم برای خودم خوب باشه، در یه چارچوبی باشه که به دیگرانم آسیب نرسونم اذیت نکنم، شاید برای دیگرانم مفید باشه. من بیش از این نه تعهدی دارم نه مسئولیتیه و نه واقع بینانه است اگر بیش از این بخوام. و میتونی کمک بگیری عزیز، سی دی ترس و استراب و وحشت منم تو کمک کنی، یه مقداری سی دی ها چون راحت میتونی بشنوی، مشکلی هم برای زبان نداری، خودتو برای این آماده کن عزیز. این نگاه تو حیفت عزیز، کاملا حیفته، یعنی تو در یه جوری خودتو به در و دیوار میزنی بدون که ضرورت داشته باشه برای که بخوای پیش بری تو هر زمینه، خانواده رو راضی کنی، محیط کارت رو راضی بشی، اونجا یه جایگاهی پیدا کنی، هیچی، با هر درخششی که تو بکنی تازه بار سنگینتری رو دوش تو میگذارن و به همین جهت که کار رو برای سخت‌تر و مشکل‌تر می‌کنن. خودت اذیت نکن عزیز، آنچه که تو هستی و داری همه خوبه، مهمش اینه که سر جای خودش قرار بدی و به نظر من توان این کار رو حتما حتما خواهی داشت. بنابراین مواظب خودت باش، ولی خیلی خوشحال شدم با صحبتتون.
ممنون آقای دکتر، همیشه یعنی زمان اینجا پدر مادر من شدین اینجا خیلی به من کمک کرد، ممنون از روزتون.
مرسی آقای دکتر،
خدا نگهدار.
شنگ و لجبان خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو مثل همه روزهای جمعه ساعت 11:40 آقای انجلو طالبی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری دارن، مثلا با تغییرات و تحولات پایین و بالا رفتن به ویژه سهام که دی درگیرش هستن، توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.